سلام بر خواهران و برادران عزیز. اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. آمین. در قسمت قبل با معنی بت‌پرستی آشنا شدیم، یعنی چیزی را بالاتر و برتر از خدا قرار دادن. حال به ادامه می پردازیم. یکی از دلایل اینکه بت‌پرستی از بقیه گناهان خطرناکتر و جدیتر است میتواند همین موضوع باشد. سایر گناهان بر ضد موجودات و انسانهایی هستند که خدا آفریده، ولی بت‌پرستی گناه بر ضد خود آفریدگار است و مهمتر از همه اینکه سایر گناهان از این گناه اساسی که چیزهای مورد علاقه انسانها به جای خدا قرار داده می شود نشأت گرفتند. معبود انسان معرف اعمال و رفتار اوست. کسانی که بت‌های ساخته دست خود را عبادت می کنند تمایل دارند که اخلاقیات مورد پسند خود را پیاده کنند و گسترش دهند. بنابراین مطالب فوق چه ارتباطی به ما دارد؟ مفسرین کتاب حقوق می گویند که این فهرست وای‌های باب دوم قبل از هر چیز خطاب به بابلیان است. بابل امپراتوری است که جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خیشتن فراهم می آورد. بر اساس باب دو آیه 5، وای‌های این باب از کتاب حقوق هشداری از جانب قربانیان به فاتحان است. بنابراین قسمتی از جواب خداوند به سوال‌های حقوق در مورد نادرستی استفاده از بابلیان برای داوری یهودا این است: صبر کن و ببین، روز بازخواست آنان نیز خواهد آمد. خدا نبی خود را مطمئن می سازد که تمامی گناهان مجازات خواهند شد و هیچ کس هر اندازه هم قدرتمند باشد از اجرای عدالت معاف نخواهد بود. زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. کتاب رومیان باب 1 آیه 18، بت‌پرستان و ایمانداران به یک اندازه مشمول عدالت و داوری خدا خواهند گردید. این حقیقت بیانگر آن است که یکی از راه‌های بهره‌مندی از اعلام داوری در کتاب مقدس این است که آنها را قبل از هر چیز خطاب به خودمان بدانیم. در فصل قبل متذکر شدم که ما همیشه نمی‌توانیم نیت خدا را از فجایع و مصائبی که پیش می آیند درک کنیم. داستان ایوب باید برای ما حاوی این هشدار باشد که رنج را نتیجه مستقیم و برابر با داوری ندانیم. ولی همانطور که وای‌های حقوق نشان می دهند، اعمال گناه آلود عاقبت موجب وارد آمدن مصیبت بر مرتکبین آنها می شود. می توان مطالب مربوط به خشم قریب الوقوع خدا را خواند و بی تفاوت از کنار آن گذشت، چرا که تصور می کنیم اینها خطاب به گروهی از انسان هاست، مخصوصا شریران، و به ما هیچ ربطی ندارد. علاوه بر این، من و شما بابلی نیستیم، گنگستر، دزد و قاچاقچی مواد مخدر نیستیم، ثروتمند نیستیم، مرتکب خشونت و شورش نشده ایم، فقیران را استثمار نکرده ایم، گردانندگان سایت های اینترنتی یا پرستش کنندگان در مقابل خدایان باروری سامریان نیستیم. اما قبل از اینکه از موضوع داوری خدا سرسری بگذاریم و به سایر قسمت های دلخواه خود در کتاب مقدس بپردازیم، شاید برای ما بهتر باشد اندکی عمیق‌تر نگاه کنیم و به راه‌هایی که به نوعی ما نیز در بسیاری از این گناهان مشارکت داریم بیاندیشیم. چه خوب است که هم صدا با پتروس رسول از خود بپرسیم: ای خداوند، آیا این مثل را برای ما زدی یا به جهت همه؟ کتاب لوقا باب 12 آیه 41. از مسئله ثروت شروع کنیم. البته ثروت شخصی همواره نسبی است و تصور شما راجع به ثروت بستگی به نگاه شما به فرادست یا فرودست خودتان دارد. وقتی به این موضوع که چقدر ثروتمندم فکر می کنم، بیشتر تمایل دارم خود را با میلیونرهایی که در کاخهای باشکوه خیابانهای شمال شهر سکونت دارند مقایسه کنم تا با مردمی که در کوچه پس کوچه های محقر جنوب شهر زندگی می کنند. بنابراین ثروتمند واقعی کیست؟ طبق تازه ترین داده های اداره آمار آمریکا در سال 2002 خط فقر برای یک خانواده 4 نفره در حدود 18,000 دلار است. بر اساس این آمار در سال 2001 تقریبا 33 میلیون نفر از جمله از هر 6 کودک یکی در ایالات متحده زیر خط فقر زندگی کردند. ولی این تازه مربوط به آمریکاست. اگر این مقایسه را با دید وسیع‌تری انجام دهیم و به سایر قسمت‌های جهان بپردازیم، این میزان گیج کننده می‌شود. بر اساس آخرین نسخه کتاب پرتیراژ و تأثیرگذار مسیحیان ثروتمند در عصر گرسنگی، نوشته الهیدان مشهور ران سایدر، اکثریت جمعیت دنیا با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنن و تعداد بسیاری فقط با درآمدی معادل 1 دلار در روز زندگی می کنن. بنابراین اگر درآمد ناخالص خانواده شما در حدود 18,000 دلار باشد، در ایالات متحده فقیر محسوب می شوید. ولی در مقایسه با بقیه دنیا بسیار بسیار ثروتمند هستید. وقتی در مورد پولهایی که قرار است امسال به خاطر تغییر دکوراسیون منزل خود خرج کنید تصمیم میگیرید، به این مقایسه نیست بیاندیشید. یا به گناه خشونت و بیرحمی توجه کنید. شاید ما شخصا مرتکب رفتار خشونتبار نشده ایم، ولی در مورد جامعه‌ای که در آن زندگی میکنیم چه؟ در مورد سازمان ها و نهادهایی که ما جزئی از آن هستیم چه؟ زندگی کردن در ثروتمندترین و قوی ترین کشور دنیا برای ما چه مفهومی دارد؟ کشور ما می تواند به کشورهای ضعیف حمله کند و آنها را شکست دهد، کما اینکه بارها این کار را کرده است. ما اعمال خود را با گفتن سخنانی از قبیل مجازات تروریست ها، جلوگیری از حملات بعدی، نابودی سلاح‌های کشتار جمعی یا سرنگونی رژیم‌های دیکتاتوری بی‌رحم توجیه می‌کنیم، در حالی که خود ما یقیناً بعضی از همان اعمال را انجام می‌دهیم. اما اختیار خدا باید حداقل ما را وادار کند که نگاه عمیق‌تری به اعمال خود بیندازیم و در مورد انگیزه‌های خود بیشتر بیندیشیم. من کلوینیست هستم و مثل اکثر کلوینیست ها تمایل خاصی به بدگمانی دارم، چرا که می دانیم تباهی و فساد سراسری است و گناه در همه جا هست. ما بیشتر از هر کسی به خودمان بدگمانیم، بنابراین دائما در حال آزمودن خودمان هستیم و به ارزیابی انتقادی هم از خود و هم از تشکیلات و نهادهای خود احساس نیاز می کنیم. شخصا این آمادگی را دارم که بپذیرم حتی بهترین نهادها، کلیسا، مدرسه، اجتماع و کشورم مستعد شرارت و مشمول داوری هستند، زیرا که می دانم خودم نیز چنین هستم. یکی دیگر از وایهای حقوق در مورد استثمار فقیران است. اگر گناه خشونت ظاهراً به ما نمی چسبد، راحت تر می تواندید که چگونه من و شما ممکن است مرتکب گناه بدرفتاری نسبت به فقیران شویم. حتی اگر گرداننده یک حرفه استعمار کننده کثیف نباشید، به خوبی امکان دارد در شرکتی سرمایه گذاری کرده باشید که چنان کاری را انجام می دهد. شما احتمالاً با اطمینان خاطر کالاها و فراورده‌هایی می‌خرید که ساخته دست انسان‌هایی است که مورد بهره برداری غیر منصفانه قرار می‌گیرند. آیا شما قهوه می‌نوشید؟ در هنگام نوشتن این مطالب نوشیدن یک فنجان قهوه برایم لذت بخش است. بیشتر قهوه دنیا محصول شرکت‌های چند ملیتی است که برای یک پوند قهوه 40 الی 50 سنت به زارعان فقیر قهوه پرداخت می‌کنند. این دستمزد برای گذران زندگی زائران قهوه کافی نیست. بنابراین بیشتر تولید می‌کنند و این خود موجب کاهش قیمت محصولاتشان می‌شود. یک واکنش به این نوع خاص استثمار ایجاد ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان و استفاده کنندگان قهوه است که در سازمانی به نام تجارت عادلانه قهوه متجلی شده است. ادارات و سازمان‌های تجارت عادلانه دستمزد زائرین قهوه را برای محصولاتشان در حد گذران زندگی آنها تضمین کرده است. شما می توانید قهوه را با مارک این سازمان در بازار یا فروشگاه های مورد نظر خود خریداری کنید. البته ممکن است قدری بیشتر بپردازید، ولی می دانید که به این طریق با زارع قهوه منصفانه رفتار شده است. آیا این اقدام شما کاری کوچک و بی ارزش است؟ شاید کوچک باشد، ولی در پرتو داوری خدا به هیچ وجه بی ارزش نیست. سرانجام به گناه بت‌پرستی می‌رسیم. بت‌های دنیای امروز در اشکال مختلف و به عبارتی دیگر به هیچ شکلی قد علم می‌کنند. لوتر می‌گفت که هر آنچه قلب شما را تسخیر می‌کند، خدای شماست. یک پرچم می‌تواند بت باشد. یک تیم ورزشی می‌تواند بت شما باشد. یک خانه می‌تواند بت باشد. یک مجله شایع پرداز می تواند بت باشد. یک رتبه دانشگاهی می تواند بت باشد. اوراق سهام می تواند بت باشد. یخچال شما می تواند بت شما باشد. همسر فوق‌العاده شما، بچه های بی نظیر و زیبای شما می توانند خدای شما باشند. یکی از بزرگترین نوشته های جان کولتران عشق متعال نام دارد. شما فقط می توانید یکی از آنها را داشته باشید. اگر انتخاب شما خداست، زهی سعادت. ولی اگر چیزی غیر از خداست، پس وای بر شما. آیا سخنان باستانی حقوق برای جامعه معاصر ما کاربرد دارد؟ آیا هنوز هم خدا در صدد داوری گناهان جهان است؟ آیا او هنوز هم خدای خشم و انتقام است؟ خوشبختانه و با سپاسگزاری کامل جواب مثبت است. به این دلیل از واژه سپاسگزاری استفاده می کنم که پیام داوری قریب الوقوع خدا حقیقتاً برای کسانی که آن را می شنوند و پاسخ شایسته به آن می دهند خبری خوش و مژده‌ای دلانگیز است. یکی از جالب توجه ترین فصول کتاب مقدس باب 11 کتاب دوم سموئیل است که داستان زنا کردن داوود پادشاه با بتشبه و عواقب فوری آن را روایت می کند. این روایت مانند نمایشنامه ای رادیویی است که همه چیز دارد. یک مرد خوش قیافه و قهرمان برای نقش اول، یک زن زیبا، احساسات آتشین، توته چینی و تعلیق در مورد مسائل جنسی، عملیات جنگی و در آخر خیانت و قتل. داوود اولین بار وقتی متوجه بتشبه شد که همسرش اوریا، یکی از فرماندهان ارتش وی در میدان جنگ برای پادشاه و کشورش می جنگید. نتیجه ارتباط آنها به ارتکاب زنا و حامل شدن بتشبه منجر شد. با نبود اوریا در خانه، تولد بیموقع بچه موجب شرمندگی می شد. بنابراین داوود دستور داد اوریا را به مرخصی بفرستند و در حین شنیدن گزارش اخبار جنگ، ضیافتی با شراب خوب و شامی لذیذ برای او ترتیب داد و سپس او را به خانه نزد همسرش فرستاد. با این تصور که او نیز همان کاری را خواهد کرد که سایر سربازان موقع بازگشت از جبهه جنگ نزد زنان زیبایشان می کنند و این مشکل را حل خواهد کرد. عزیزان، بقیه این داستان را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو قدوسی و شایسته ستایش. ما در مقابل تو حقیرانی بیش نیستیم. این از فیض و محبت توست که گناهان ما را بخشیده ای و می بخشی. جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.